سلام، من سپیده کشاورز هستم و صدای من رو از کانون سخنوران میشنوید. در این سری از پادکست، استاد محمد علی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه‌ای در ایران، به تحلیل یک شعر نو میپردازد. در این قسمت، تحلیل شعر باغ من از مهدی اخوان ثالث رو میشنویم.
شعر باغ من شعری است که از همین نام عنوان شعر برمیاد که ما با یک شعر پر از ابهام و تعقید مواجهیم و لفظ مشهور اصطلاح مشهور باغ بیبرگی در این شعر که میتونست خیلی راحت عنوان شعر باشه، مثلا همون شعر زمستان که زمستان عنوان شعره و در متن شعر هم هست، میتونست باغ بیبرگی عنوان این شعر باشه ولی این اتفاق نمیفته و باغ من عنوان شعر میشه. در هیچ جای از شعرم دوباره تکرار نمیشه و اینکه باغ من منظور چیست یا کیست بحثی است که خب افراد مختلفی در مورد صحبت کردن. بعضی این باغ رو به خود شاعر اطلاق کردن که منظور خود شاعر است، برخی دیگر به کشور و میهن شاعر یعنی ایران ما اشاره کردند و شرایطی که این سرزمین و کشور داره مطرح شده و حالا خیلی از نمادها رو هم برآمده از همین نگاه می‌دانن که همه این نمادها به نوعی داره سرزمین ویران شده پس از ماجرای کودتا و از بین رفتن امیدها و حاکم شدن ناامیدی‌ها و استبداد و از بین رفتن آزادی‌خواهان و امثالهم و از دست رفتن روشنفکران و راهنمایان و هادیان و راهبران و مواردی از این دست اطلاق می شود. البته باید عرض بکنم که ادبیات شعر نو به دلیل استعاری بودن، نمادین بودنش، به طور کلی کار دشواری است که اینقدر قطعی بخوایم نظر بدیم در مورد اینکه یک شاعر شعر نو، علل خصوص شعرهای بزرگی مثل اخوان و مبدع این شعر یعنی نیمای افسانه‌ای، واقعا چه نظری داشتند دقیقاً یا چه رویکردی داشتند یا منظورشون از فلان کلمه، از فلان جمله، از فلان اصطلاح دقیقاً چیست. ای کاش که این نوع ادبیات، این نوع شعر، همچنان که نیما خودش این راه رو شروع کرده بود و در مورد بسیاری از ارکان و ساختار این نوع شعر حرف زد و مقاله ها نوشت، دیگران هم مثل همون مکاتب ادبی عصر مدرن که در کشورهای مختلف غربی و حتی کشورهای مختلف دنیا از جمله آمریکای جنوبی و برخی از کشورهای آسیایی حتی شکل گرفت، اونها می اومدن و نظرات میدادن و معرفی میکردن، نمادهاشون رو آشکار میکردن. کاش که شاعران ما هم چنین رفتاری میکردن. حالا احتمالاً به دلیل مسائل سیاسی، سانسور و خفقانی که حاکم بوده، اونها شاید خیلی جسارت این رو نداشتن که این کارو بکنن، احتمالاً. اما به طور کلی این باعث می شد که امروز ما دریافت‌های دقیق‌تری از این موارد و مسائل داشته باشیم. اما به هر حال شعر باغ من که به یدالله قرایی هم تقدیم می شود یا حداقل انگار او رو مخاطب خودش قرار می دهد که با جمله به یدالله قرایی به یاد آن گذشته خوب نگاشته می شه و این متن شعر آورده می شه، شعری است که به هر حال پر از ابهام و تعقید، همچنان که عرض کردم استعاره های زیادی داره، تشبیهات مخلوق و پیچیده ای داره و ما مواجه هستیم با ترکیباتی که ساخته و پرداخته ی اخوان بزرگه. ولی این رو هم باید عرض بکنیم که این شعر به لحاظ شاعرانگی، به لحاظ قدرتمندی از زمره شعرهای درجه یک اخوان ثالثه که بسیار هم از ادبیات سبک خراسانی مثل بسیاری دیگر از شعرهای او وام گرفته این شعر و شاعر ما سعی کرده که به نوعی یک خزانیه بسراید. حالا اینکه میگم خزانیه علت داره، چون در سبک خراسانی از خزان و از پاییز حرف زیاد زده میشه، یعنی فردوسی بزرگ و در شاهنامه مؤثر خودش مثلا در مورد پاییز حرف میزنه، ولی مهمترین کسی که در مورد پاییز حرف زده و حرف خوب هم زده منوچهریه. منوچهری که با عنوان شاعر طبیعت حتی شناخته میشه، که خزانیه مشهوری داره که حالا مطلعش رو بگم، خیلی از عزیزان و شعر دوستان خاطرشون هست: خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. آن برگ رزان بین که بران شاخ رزان است، گویی به مثل پیروهن رنگ رزان است. حالا دقیقا با این کار دارم من، آخر شعر با همین جمله، با همین خزانیه منوچهری که در وصف مدح سلطان محمود سروده شده، اتفاقا کار دارم. اما شعر باغ من باید یه خورده از نظر تاریخی بررسی بشه و با اشعاری که در این سال سروده شده توسط شاعر قرابت پیدا بکنه از نظر ذهنی، تا ما بتونیم متوجه بشیم. یکی از این شعرها شعر آواز کرکه که در دقیقاً در سال 1335 سروده شده، همزمان یکی دو ماه فاصله داره با این شعر ما، و این شعر خیلی راحت میتونه ذهنیت ما رو بسازه در مورد شعر باغ من، که اخوان در این شعر در عین اینکه داره نق میزنه، غر میزنه، اعتراض میکنه و خیلی چیزها رو هدف قرار میده، هجمه بهشون ایجاد میکنه، دروغین است هر سوگند و هر لبخند، دروغین است هم نشین آواز جفت تشنه پیوند، و حالا خیلی از عبارتهای اینچنینی که در این شعر داره. اما در نهایت یک جمله‌ای داره که میگه: خوشا با خود نشستن، نرم نرمک اشکی افشاندن، زدن پیمانه‌ای دور از گرانان، هر شبی کنج شبستانی. این حرف دقیقاً در شعر باغ من هم به نوعی تکرار می‌شود که باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست. من اتفاقاً در مقدمه شعر، در مقدمه کتاب نیما و افسانه شعر نو، افسانه نیما و شعر نو که تقریباً 13-14 سال پیشین مجموعه رو تهیه کردم در مورد نیما و شعر نیمایی، در مقدمش همین مطلب رو آوردم که شعر نو باعث شد که دیگه همرنگ جماعت بودن شعارت نباشه، و این نو شعر کمک کرد که ما بتونیم با هر اون چی که هستیم به عنوان یک انسان، حالا اهل آگاهی، اهل بینش، که اتفاقا تنها هم هست این انسان، این نوع انسان، انسانی که سعی میکنه که به بصیرت برسه، سعی میکنه فضائل رو اولویت خودش قرار بده، سعی میکنه که آنچه که حقیقت دارد رو متوجه بشه و بازنمایی بکنه از حقایق، همیشه به نوعی مورد حمله است، مورد هجمه است، و حتی دیگران رو به تمسخر، به استهزا، به اتهام در شرایطی قرار میدن که همیشه در مزانه، و این باعث میشود که اون آدم حتی احساس یأس بیشتری بکنه و احساس بکنه داره اشتباه میکنه. اما ماجرای شعر نو دقیقا یکی از محتواهای اصلی که داره همینه، که مثلا در همین شعر باغ من، باغ بیبرگی باغیست که برگ ندارد، نوا ندارد، ظاهر و صورت ندارد، اما اصلا که میگوید که زیبا نیست، که بعد توضیح هم میده که چرا زیباست، چرا اصلا خوبه. پس بنابراین مثل همیشه را آواز کرک که خوشا با خود نشستن، نرم نرمک اشکی افشاندن، زدن پیمانهی دور از گرانان، هر شبی کنج شبستانی، مستاق جمله زیبای حافظ بزرگ که نقد بازار جهان بینگر و آزار جهانگر، شما را نبستین سود و زیان ما را بس. این فاصله گرفتن از گرانان، باز به قول حافظ عزیز ما، و اینکه اصلا من نمیخوام از این جنس باشم، از افرادی این دست، از کسانی که اینطوری به زندگی نگاه میکنن باشم، از گرانان جهان رطل گران ما را بس. این حرف، این شعار در واقع در ادبیات شعر نو خیلی جدی قلمداد میشود. پس میتونیم بگیم شعر باغ من شعریست که شاعر در یک بیان چند پهلو و پر از کنایه و استعاره و امثال هم داره تلاش میکنه مواردی از این دست رو ما منتقل بکنه. شعر ناامیدانه نیست، شعر امیدوارانه است. عرض میکنم که چرا حالا در ادامه. شروع شعر ما با آسمانش را گرفته تنگ، در آغوش ابر با آن پوستین سرد نمناکش آغاز میشود. تصویری ساخته میشود که این قدرت شاعرانگی اخوان ما را نشان میدهد که در این تصویر ما آسمانی داریم که ابریست و ملال‌آور است، اما این آسمانش آسمان کی؟ آسمان باغ؟ نه، من در اینجا اصلا اعتقاد ندارم به خلاف خیلی که منظور آسمان باغ حالا لزومن، خیر، آسمان این شکلیست، چرا که این آسمانش مرجع ضمیر ابره، نه با خود شاعر ما هم وقتی این شعر رو خوانده اخوان جان دقیق میگه آسمانش را گرفته تنگ در آغوش ابر با آن پوستینه، یعنی ابر اومده آسمان رو در آغوش گرفته با اون نمناکی که داره و این آسمان پاییزی رو در واقع ساخته. حالا اشاره میکنه خیلی سریع به باغ بیبرگی، روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش. این باغ بیبرگی که باغ بینوایی است در واقع، باغی است که میگم بینوایی به این دلیل که برگی نداره، سازی نداره، سرودی نداره، بی سر و صداست. تصویر ظاهریش هم اینه که خب برگ نداره چون باغ خزان زده است. روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش. حالا این سکوت دقیقاً برمیگرده به همون بیبرگی، بینوایی. در ادامه بینوایی بس سکوت پاک غمناک مطرح میشه که جالبه. چرا سکوت پاک غمناکش؟ غم چرا؟ خیلی اخوان نظر داره به شعر گذشتگان. گفت مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانه. حالا کل این شعرم خیلی شبیه اصلا همین شعر در نظر بازی ما بیخبران حیراننده، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانم. یعنی باز هم اینجا حافظ داره خودش رو مبرا میکنه و تبرا میجوید از کسانی که فهم درستی از ماجرای عاشقی و درد عاشقی ندارن. گفتش در آن شعر معروف که سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت. و در همین شعر در نظر بازی ما بیخبران حیرانند هم همینطور، یعنی اونها متوجه نمیشن ما چه میگوییم. حالا سعدی هم دارد در جایی که دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی، ای که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی اصلا. و اینجا به نوعی این شعر هم همین فضا رو داره. حالا میگه باغ بیبرگی روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش، ساز او باران، سرودش باد، جامعش شولای اوریانیست. به همین دلیل اون جمله رو خوندم که مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانه. شولا خرقه گرم چوپانان یا به تعبیری خرقه درویشان هم هست. اینجا برخلاف شعر گذشته دیگه حتی خرقه‌ای وجود نداره که شاعر یا باغ بتونه به گرو حتی بستاند بذاره تا می و مطرب رو طلب بکنه، تا بتونه ساز و آوازی داشته باشه. حالا حافظ در گذشته نگرانیشون بودی که آه اگر خرقه پشمون بگیرون هستنن، اینجا اصلا میگه خرقهی وجود ندارد که بخواد کاری بکنه، صدایی، سازی، آوازی، هیچی نیست. ساز بارانه، سرود هم، صدا هم باده، یه چیزیست که در این باغ به گوش میرسه، چیز دیگری وجود نداره. حالا این شولای اوریانی هم یکی از اون ترکیبات اخوانه که فوق‌العاده است. اخوان البته این کارو زیاد میکنه به تبعیت از متون عرفانی بارزی که در جهان ادب فارسی وجود داره، شطحیات و امثال هم، مثل روشن‌تر از خاموشی، که حالا خود اخوان داره، مثلا از تهی سرشار یا اوریانی انبو، گفت در چنین اوریانی انبو هما یا لانه خواهد بس، به طور مثال این تضادهایی که اینجا میسازه و تناقضهایی که ایجاد میکنه خب فوق‌العاده است. بله جامعش هم که شولای اوریانیشی چی نداره، ور جز اینش جامعی باید و اگر غیر از این جامعی باید داشته باشه و اصلا دیگه چه جامعی غیر از این دارد، به تعبیر این گونه است معنی بافته بس شعله زرتار پودش باد، که تارش از خورشیده، اشعه های نور خورشید و پودش از باد، که نور عمودی است باد افقی، مثل تار و پود، تار هم عمودی است و پود افقی و حرکت باد افقی است، تابش نور هم که در باغ از بین شاخه ها و برگ‌ها روان می شود عمودی است، که اینجا یک تشبیه زیبا می سازه و لباسی برای باغ در نظر می گیره و به نوعی اشاره داره که اگر هر اتفاقی هم بیفته کسی مدیریتش نکرده دیگه، سعی باد و بارانه به تعبیری، یعنی آسمان و زمین به دست هم باید بدن که چیزی اتفاق بیفته و برای ما نعمت و برکتی بیاد. گو بروید یا نروید هرچه در هر جا که خواهد یا نمیخواهد، باغبان و رهگذاری نیست. اینا مشخصه، این حرفا دیگه نیازی به توضیح نیست، چون نه باغبانی دارد و نه رهگذاری این باغ، هیچ فرقی نمیکنه که چیزی کجا رویده باشد یا خیر، علف هرزی باشد در آمده باشد یا نه، اصلا اهمیتی نداره، این باغ دیگه باغیست که کسی باش کاری نداره. باغ نومیدان چشم در راه بهاری نیست. خود باغ هم، خود این موضوع هم اصلا دنبال اتفاق خوبی نیست، همینجوری که هست مثل که داره سر میکنه و دیگه عادت کرده. گرز چشمش پرتو گرمی نمیتابد، اگر چشمان باغ نور و فروغ و گرمایی ندارد، ور به رویش برگ لبخندی نمیروید و اگر برگها مثل لبخندی بر چهره باغ جلوگر نمیشوند، باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست. آه حرف مهم نیست، با همین احوال باغ بیبرگی زیباست، داستان از میوه‌های سر به گردون سایه اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید. اینجا اخوان باز از واژه تابوت استفاده میکنه، به تابوت ستبر ظلمت نختوی مرگندود پنهان است. او تابوت در آسمانه در شعر زمستان، این تابوت پایینه، اون بالاست، این پایینه در خاکه، و میگه این باغ حداقلش اینه که مشخصه که باغی بوده که میوه هایی داشته. حالا اینکه میوه ها چیست، چگونه است، حالا من بعد از این که شعر رو رفتیم جلوی توضیح کلی در مورد کل این ماجرا خواهم داد. باغ بیبرگی خنده اش خونیست اشکامیز. حالا اینکه باغ بیبرگی ما چرا خنده ای دارد که خون است و این خون همراه با اشکه، اینجا یک در واقع اخوان پارادوکسی می سازه از خنده و اشک که اصلا با هم دیگه جمع نمی شوند، اما اشک خونالود اینجا شده خنده که با اشک و خون همراهه. خیلی علاقه داره اخوان به اینجور نگاه کردن به ماجرا. مثلا در شعر چاوشی میگه از نوازش نیست چون آزار ترسانم. آها، یعنی اینجا به نوعی اخوان خیلی دوست داره که همیشه یک تصویر عجیبتری بسازه، که این تصویر خیلی جدیده انگار، یعنی در گذشته ما نبوده است، جدید این شکلی شدیم ما که وقتی میخندیم هم این خنده با اشک و خون همراهه. به قول این شاعر همروزگار ما گفت حال همه ما خوب است اما تو باور نکن. آره، یعنی این نوع تنهایی آدم امروز، این حال عجیبی که آدم امروز داره، انگار که در گذشته هیچ انسان این شکلی نبوده است. باغ بیبرگی خندهش خونیست اشکامیز، جاودان بر اسب یالفشان زردش میچمد در آن پادشاه فصلا پاییز. حالا تصویر اینجا تقریبا مشخصه که این برگ‌های زرد پاییزی که ریخته شده بر روی زمین، باد میاد و اینها رو به رقص در میاره و به تکان مثل اسبی هستن که یال‌های زردی دارن و همچنان داره میچمد میخرامد با ناز و توختر این پا پادشاه فصلها پاییز در این باغ خزان زده و داره به آرامی راه میره و خودی نشان میده. حالا یه خوردم در مورد این پادشاه فصلها با هم دیگه حرف بزنیم که اصلا پادشاه فصلها کیه؟ چیه؟ چرا اصلا پاییز پادشاه فصلها است؟ آلبر کامو میگه پاییز بهار دوم است و هر برگ آن یک گل. در ابتدا شروعی خواندم، مطلع قصیده معروف منوچهری رو خوندم. این قصیده که خیزید و خزارید که انگام خزانه است، در ستایش پاییزه. باد خنک از جانب خوارزم وزان است. چرا؟ چون فصل در واقع چیدن انگور و شراب سازی است، انگورگیری و شراب سازی است در واقع، که این خزانیه مشهور منوچهری باعث می شود که پاییز مورد ستایش قرار بگیره و از اون نوع نگاهی که بدتر به اون پاییز داره فاصله بگیره شعرهای دیگری که دارن. مثلا فرض بفرمایید که خود حافظ ما میگه که آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، حالا این ناز و تنعم خیلی با اون نیچمدن می خونه، با اون خرامیدن با ناز و تبختر که راه رفتن به آرامی و با شکوه و ایناست. آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. یه گفت می بیاور که ننازد به گل باغ جهان، هر که غارتگری باغ خزانی دانست. اینجا خزان انگار باغ خزانی، باغ خزانی مثل این باغ بیبرگی اخوان، نمادیست از به تاراج رفتگی، به غارت شدگی، یعنی غارت زده است، همه چیش رو ازش گرفتند، از دست داده است، که میتونه کمک بکنه به اون تعبیری که خیلی ها این شعر رو به کشور و میهن و امثال هم و اصلا به یک شخصی که روشن فکره، به یک شخصی که پیشروه، اما متاسفانه در چنین جامعه‌ای، در چنین فضایی دچار این مسئله شده. چیزی که من میخوام حالا به عنوان یک کلید خدمت دوستان بدم اینه که باید اولا متوجه بشیم، همچنان که در ابتدا گفتم، این نوع اشعار اشعاری هستن که چند پهلو هن و ممکنه که مثلا فرض بفرمایید شاعر شعر ما در مورد خودش حرف بزنه، در مورد میهنش حرف بزنه، ممکنه بخواد روکرد جدیتری داشته باشه، بیاد مثلا تقابل بین شعر نو و شعر سنت رو برملا بکنه و مطرح بکنه، همچنان که در خیلی از شعرهای این بزرگان الخصوص نیما و اخوان ثالث این مسئله های اهمیت به وجود داره و ممکنه حتی مقاصد دیگر رو هم دنبال بکنه. اما تصویری که شاعر ما داره میسازه از یک باغ پاییزی و اون تصویرهای زیبایی قدرتمندی که صرفا با کلمات داره ما منتقل میکنه سرشار از زیبایی و جذابیت و از نظر من باید کاملا و حتما در نظر گرفته بشه و ازش لذت برده بشه. این چند پهلو ارائه کردن حرف کاملا در بعضی از جملات مشخصه، مثلا وقتی که جاودان بر اسب یالفشان زردش، اینجا مثلا خود زرد، واژه زرد که ما چرا شاعر از رنگ زرد انقدر دقیق داره استفاده میکنه، خب ظاهریش اینه که برگ‌ها زردند، پاییز آمده و باغ خزان زده، برگ‌های زرد داره، زرد رنگ شده. اما زرد جالبه در فرهنگ ما علامتی است بر بیماری. مثلا ما در فرهنگ عامه در روز چهارشنبه سوری که از روی آتش میپریدن در گذشته میگفتن با آتش زردی من از تو، سرخی تو از من. زردی یعنی بیماری، بینوایی. آره مثلا ما الان بعضی هم کسی میترسه میگیم رنگ زرد شد یا مثلا چیزهای شبیه به این. زرد نشانی از بیماری است، اما از اون ورم زرد به نوعی نشانه از خرد، شکوه و هارمونی هم هست. یعنی ببینید این که عرض میکنم، من همیشه در تحلیل های مثلا شعر نیما هم دوچار این مسئله هستم دیگه، چون واقعا چند پهلو داره صحبت میشه و اینها به هیچ وجه قرار نیستش که بیان یه حرفی رو خیلی مشخص ارائه بکنن، به این دلیل که شعر شعر استعاریست، اصلا شعر شعر سمبولیکه. و اینجا حالا اینکه این اسب یالفشان زرد میتونه هر دو هم معنی بده، یعنی همچنان هارمونی و شکوه و عظمت داره این باغ به دلیل گذشتهش، به دلیل اون میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک و هم میتواند نشان از بیماری و از دست دادن رنگ و رو و نواش باشه. و اینکه حالا پاییز چرا پادشاه فصل هاست، عرض کردم ممکنه برآمده از الگوی منوچهری باشه در خزانیه مشهورش، ممکن اصلا به این دلیل باشه که پاییز فصلی است که میتونه آماده بکنه، مثلا همون حرفی که حالا منوچهری میزنه، یعنی فصل شرابگیری و این شرابی که حالا میتونه جا بیفته و این تجربه‌ای باشه اصلا برای ملت، برای آدم‌های از این دست، آدم‌های روشنفکر، آزادی‌خواه، فرهیخته، که این تازه برای اونا بلوغ بیاره، پختگی بیاره، آگاهی بیاره، میتونه همه اینها در این شعر مد نظر قرار بگیره. واقعا شعری بود که من خودم مدت‌ها سعی می‌کردم که حالا با احتیاط در موردش حرف بزنم و خواستم که واقعا هر چی که ممکنه در این شعر بر بیاد ازش رو خدمت دوستان ارائه بکنم. در شعر ناجو اخوان چهار فصل رو به پرندگان تشبیه میکنه. جالبه، مثلا میگه بهار طوطی پر جست و خیز و بیهودگوه، تابستان قمری اندیشناکه، خیلی زیبا میگه، زمستان زاغی کلاغی خاموش و خسته است و پاییز قناری اندوهگینه. قناری اندوهگین یعنی قناری همان پرندهی که میتونه با آوازش ما رو مست و مدهوش بکنه، اما چون اندوهگینه این کارو نمیکنه. پس باغ من، این باغ بیبرگی، این پادشاه فصلو که میتونه باعث برآمدن اتفاقات بزرگی بشه، این قابلیت رو داره، این قدرت رو داره، اما به خاطر اندوهش فعلا سکوت پاک غمناکی داره. امیدوارم که بخونید این شعر رو و لذت ببرید ازش. زنده باشید.